ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد نگرانی ولش جرگه در رابطه با اوضاع خاورمیانه، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار حقوق بشر و رهبران زن را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از زرغونه منگل میشنوید که وزیر خارجه عراق میگوید کشورش برای حل بحران اخیر دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری خواهد کرد. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا میگویند مناطقی که در عراق و سوریه در دست تندروان داعش بود در سال گذشته 30% کاهش یافته است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، لیزا حیدری در استودیو است با خبرهای افغانستان.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا یک هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام خواهد شد. کمیسیون شکایت انتخاباتی از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات توسط مشران و جرگه افغانستان استقبال کرد و صدها تن از کارمندان قبلی اداره توزیع تذکره های الکترونیکی امروز گرد همایی کردند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا یک هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که پیشنهادات لازم برای اختصاص دادن بودجه به این انتخابات صورت گرفته و حکومت باید در این خصوص توجه لازم کند.
آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی که تا یک هفته دیگه تقویم انتخابات اعلام میشه و کارهایی که در رابطه صورت گرفته یک بکس صورت گرفت.
آقای نور افزود که این کمیسیون برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها آمادگی کامل دارد. قبل از این نگرانی ها از تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ابراز شده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات توسط مشران و جرگه افغانستان استقبال کرد. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل از حکومت خواست تا به کارهای فراقانونی که سبب بی‌ثبات ساختن کمیسیون های انتخاباتی می شود پایان بخشد. حالا که این فرمان از طرف شورای ملی رد شده دیگر اعتبار ندارد و به اساس این فرمان هر نوع اجراءات غیر قانونی است. این در حال است که مشران و جرگی افغانستان فرمان رئیس جمهور در مورد 7 ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را روز سه‌شنبه با اکثریت آرا رد کرد. و صدها تن از کارمندان قبلی اداره توزیع تذکره های الکترونیکی امروز طی گردهمایی اعتراضی خواستار تمدید دوره کاریشان شدند. آنان که تعدادشان به صدها تن می رسید از چهارراهی دهمزنگ تا مقابل ساختمان شورای ملی راه پیمایی کردند. تعداد از این مظاهره کنندگان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آغاز نشدن پروژه توزیع تذکره های الکترونیکی 1300 تن از کارمندان این اداره کارهایشان را از دست دادند. اما مقامات حکومتی تا حال در این مورد چیزی نگفتند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با زرغونه منگل باشید.
وزیر خارجه عراق میگوید کشورش برای حل بحران اخیر دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری خواهد کرد. بحران اخیر میان ریاض و تهران بعد از اعدام یک امام شیعه در عربستان آغاز شد. ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق که امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای ایرانیش جواد ظریف در تهران صحبت می کرد، آمادگی عراق را برای میانجیگری بین ریاض و تهران ابراز داشت. جواد ظریف گفت عربستان سعودی آتش خشونت ها را در منطقه دامن می زند در حالی که تهران خواهان خاموش ساختن این آتش است. ظریف افزود ایجاد تنش نشانه قدرت نه بلکه علامه ضعف است. رسانه های ایران گزارش دادند که جعفری تلاش دارد دیالوگ را میان دو جانب ایجاد نموده و یک نقش دیپلماتیک را برای جلوگیری از بی‌نظمی در منطقه بازی کند تا منطقه بر جنجال جاری فائق آید. ایران اعدام شیخ نمر روحانی شیعه را شدیداً محکوم نموده و تظاهر کنندگان ایران به روز شنبه بر سفارت عربستان در تهران هجوم بردند. همین مسئله منتج به آن شد که عربستان سعودی روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کند و این اقدام سعودی شماری از متحدین این کشور را به قطع یا محدود سازی روابط با ایران واداشت. نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا میگویند مناطقی که در عراق و سوریه در دست تندروان داعش بود سال گذشته به حدود 1/3 حصه یا حدود 30% کاهش یافت. دگروال استیف وارن سخنگوی ائتلاف بر رهبری آمریکا دیروز در بغداد گفت داعش 40% مناطق تحت کنترلش را در عراق از دست داده و 20% مناطق را در سوریه از دست داده است که جمعا 30% مناطق تحت اداره‌اش می شود. نیروهای کرد به حمایت هوایی آمریکا داعش را از مناطق سنجار و دیگر نقاط شمالی عراق رانده و چند منطقه سوریه در امتداد سرحد با ترکیه را نیز از چنگ داعش خارج ساختند. کوریای شمالی امروز اعلان کرد که یک بم هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است. در صورت تایید، این چهارمین آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی است که یک قدم بزرگ به سوی ساخت سلاح‌های هسته‌ای پنداشته می‌شود. شورای امنیت ملل متحد، کوریای جنوبی و ژاپن برای پاسخ به این آزمایش امروز خواستار جلسه اضطراری شدند. مقامات ازبکستان پلان بحث برانگیز تخریب یک منار قدیمی در شهر اندیجان را که قرار بود یک فواره آب جانشین آن شود لغو کردند. یک مقام محلی گفته است تصمیم لغو پلان تخریب این منار از سوی یک کمیسیون خاص که از محل دیدن کرد گرفته شد. منار 700 ساله مسما با مصلی که یک سالون نمازگذاری هم در آنجا موجود است، بخشی از یک مجتمع مذهبی در مرکز اندیجان است که در قرن 13 آباد شده بود. و خبر آخر که عیسویان ارتدوکس در روسیه، اوکراین، گرجستان، سربیا و دیگر جاها امروز 6 جنوری از میلاد مسیح تجلیل می کنند. این مراسم یک زمان یک ماهی از روزگیری را خاتمه می دهد که در آن عیسویان ارتدوکس به گناهشان اعتراف نموده و طلب آمرزش می کنند. این روزگیری تا شب کریسمس ادامه می یابد تا زمانی که اولین ستاره در آسمان دیده شود. این امان عقیده عیسویان ارتدوکس است که بر اساس آن 3 مرد در قدیم یک ستاره را تعقیب نموده تا به مزار حضرت عیسی در بیت المقدس رسیده بودند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید حکومت باید به کارهای فراقانونی پایان بدهد. در عقب حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف چی گروه های نهفتند؟ ولسی جرگه افغانستان در مورد حالات شرق میانه ابراز نگرانی کرده است. رئیس ولسی جرگه میگوید
این تنش ها و تقابل در سطح کشورهای اسلامی قطعا به صلاح جهان اسلام نیست.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. کارهای تکنیکی بزرگترین بند افغانستان تکمیل شده است. یک مسئول این بند آب میگوید
بند ذخیره کیلاگی که از جمله بندهای ذخیره درجه یک در افغانستان در سطح کشور است، حتی در سطح آسیا است. تمام مسائل تکنیکی از این با اجتماعیش این کامل تفکیک شده.
عقب نشینی های داعش در عراق و سوریه. رئیس جمهور تاجکستان از عربستان سعودی دیدن میکند. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار رهبران زن و حقوق بشر را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که پس از رد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور از سوی شورای ملی، اجراءات تمام نهادهایی که در پرتو این قانون تاکنون فعالیت داشتند غیر قانونی است. رئیس این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت با کارهای فراقانونی باید پایان داده شود، در غیر آن هر گونه عملکرد غیر قانونی منجر به بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد. مشران جرگه روز سه‌شنبه فرمان رئیس جمهور در مورد 7 ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را با اکثریت آرا رد کرد. اما شاه سلطان آکفی رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که شورای ملی افغانستان برخلاف مصلحت های این کشور تصمیم گرفته است. ویدا برکی از کابل در خط تلفن است.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بدین باور است که شورای ملی با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات این را ثابت ساخته که هیچ کس نمیتواند از آن نامه را تحت مالکیت خود داشته باشد. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل بر ثبات و استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی تاکید کرده گفت که شورای ملی افغانستان با رد این فرمان تصمیم به جا و به موقع گرفته است. آقای سعادت میگوید که پس از رد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور از سوی شورای ملی، اجراءات تمام نهادهایی که در پرتو این قانون تاکنون فعالیت داشتند غیر قانونی است و باید این نهادها منحل شوند.
چند روز قبل ولسی جرگه افغانستان و دیروز مشران جرگه افغانستان از آدرس ملت افغانستان با رد فرمان رأی اعتماد بر ما داد و از حکومت افغانستان هم تقاضا داریم که خاتمه بده به کارای فراقانونی خود. اگر اینا در صدد بی‌ثباتی کمیسیونا هستند، در نهایت منجر به بی‌ثباتی دموکراسی و در نهایت منجر به بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان میشه.
مشتان و جرگه افغانستان روز سه‌شنبه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد 7 ماده از بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را با اکثریت آرا رد کرد. این فرمان قبلا از سوی ولسی جرگه افغانستان نیز رد شده بود. این 7 مورد شامل ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، ترتیب لست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت، تجدید نظر بر مراکز رای دهی، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، میکانیزم رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی، افزایش سهم زنان در شوراهای ولایتی و ولسوالی ها و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز و محلات انتخاباتی را در بر می گرفت. این اظهارات در حال صورت می گیرد که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی اعلام کرده است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در فاصله بین تابستان و خزان سال آینده برگزار خواهد شد. در این حال شاه سلطان آکفی رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که شورای ملی افغانستان برخلاف مصلحت های سیاسی این کشور تصمیم گرفته است. آقای آکفی به رادیو آزادی گفت که افغان ها خواهان ایجاد اصلاحات و برگزاری انتخابات شفاف در کشورند و حکومت باید راه های حقوقی و قانونی را برای آوردن اصلاحات در مورد انتخابات جستجو کند.
با تاسف زیاد باید عرض بکنم که هم ولسی جرگه محترم و هم مشران جرگه محترم بدونی در نظر داشت مصلحت های مملکت و بدونی در نظر داشت اوضاع و حالات و حوادثی که در انتخابات گذشته به وجود آمده بود که ما خیلی متعجب هستم، حیران هستم که چی واقع شد یکدم که اینها 180 درجه افکارشان تغییر کرد، در حالی که هر یکشان به حیث نماینده های ملت افغانستان خوب درک میکنن که مردم افغانستان چقدر ناراض هستن از عملکرد
انتخابات. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا 1 هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت مکلف به تامین امنیت و فراهم کردن بودجه انتخابات است و نباید بیشتر از این در جهت فراهم سازی امکانات لازم برای برگزاری انتخابات تأخیر صورت گیرد. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف که روز یکشنبه آغاز و با کشته شدن تمام حمله کنندگان به روز دوشنبه خاتمه یافت، بعد سوال‌های را به میان آورده که در عقب چنین حملات چی دست‌های فعال می‌باشند و این حملات در کجا طرح می‌شوند. خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف مجیب الرحمن حبیب زی تحولات نو در این حادثه را پیگیری کرده است و از او می پرسیم که این تحولات چیست؟ مجیب رحمان.
با عرض سلام خدمت شما و عباس و تمامی شنونده های رادیو آزادی. دقیقاً از حمله بر کنسولگری هند و پلانی افینیتی حمله 24 ساعت میگذره و بعد از گذشت این حمله بر کنسولگری هند مقامات امنیتی به خبرنگاران در محل حادثه اجازه دادن تا برن از نزدیک محل رویداد و از جایی که مخالفان سنگر گرفته بودن و بالای نیروهای امنیتی افغان و کنسولگری را مورد حماس قرار دادن برن اسنادی که در اونجا موجود است، علائم و نشانه هایی که موجود است برن به خاطر تکمیل جزئیات گزارش خود را ببینن از نزدیک و معلومات را با رسانه ها شریک ساختن به رابطه. عامر امنیت کماندنی امنی ولایت بلخ عبدالرزاق قادری در صحبتی که من لحظات پیش به او داشتم گفت که اسناد تا
شنوندگان گرامی با مزار شریف خط تلفن ما قطع شد. کوشش میکنیم که دوباره با او تماس بگیریم تا درباره حادثه حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف و پیامدهای آن و ببینند که مسئولین حمله کی بوده و حالا که خبرنگارا رفتن از محل حادثه دیدن کردن و با مقامات امنیتی هم صحبت کردن و مقامات امنیتی هم حاضر شدن که با خبرنگارا صحبت کنن، ببینیم که چی تحولات نو است. کوشش میکنیم که به زودترین فرصت خود وصل کنیم با تلفن مزار شریف و تلفن همین لحظه وصل شد، شاید لحظات دیگر بتوانیم وصل شویم. باز هم شما را با این موضوع در میان میگذاریم. حالا در خط تلفن مجیب رحمان است. مجیب رحمان، تلفن شما قطع شد. خب موضوع رو شروع کردم که شما با مقامات امنیتی صحبت کردین و اونا چی گفتن در باره از حمله که مسئولین کی هستن؟
بله، صحبتی که من با عامر امنیت ولایت بلخ آقای عبدالرزاق قادری داشتم گفتن که اسناد جدیدی را به دست آوردن که نشان میده این حمله در بیرون از مرزهای افغانستان طرح شده و سوی گروه تروریستی بیرون مرزی انجام یافته و بنابر عوامل و ملحوظات امنیتی اونا نمیتونند که معلومات را در مجموع با رسانه ها شریک بسازند. اما زمانی که ما رفتیم از نزدیک خودم دیدم علائم و نشانه هایی که در حال تعمیر وجود داشت، پیام های به زبان اردو نوشته شده بود و این نشان دهنده از این بود و پیام ها میرساند که گروه به منظور عقد انتقام از کشته شدن و یا اعدام شدن افسر گروه مخالفان این عمل را انجام دادند و باید گفت که افسر گروه از باشندگان اصلی دره شمالی کشمیر است که در سال 1988 به جبهه آزادی یا جکلف کشمیر پیوست و بارها از سوی ادارات امنیتی و استخباراتی هند به منظور فعالیت‌های تروریستی بازداشت شد و بالاخره به سال 2001 میلادی به اتهام حمله بر پارلمان هند دستگیر شده و در سال 2013 میلادی اعدام گردید. روز گذشته سفیر هند عمل سهنا در کابل که دوره کارش هم در افغانستان ختم یافت و مزار شریف حضور یافت و از هنگام دیدارش از کنسولگری هند به خبرنگارا گفت که به نحوی حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف و حمله مخالفین در اردوگاه هوایی هندوستان در پاتانکوت با هم ارتباط دارند و همچنان رسانه های هندی به قول از مقامات گزارشاتی را به نشر رسانده که حمله در پاتانکوت هند هم به منظور عقد انتقام از افضل گروه صورت گرفته. در گذشته هم عاملین حمله به سفارت هند در کابل شبکه استخباراتی آیسای پاکستان شناخته شده.
مجیب رحمان، شما از مقامات امنیتی نپرسیدین که چطور تانستن این مردم با وجودی که خارجی به گفته خود از اینا خارجی بودن و یا حداقل شما از اوضاع که دیدن اینا خارجی ها بودن که از ممالک دیگه تر شده آمده بودن به اینجا، اینا چطور تانستن که به این نزدیکی سفارت هند برسن و در یک تعمیر جای بگیرن؟ از حلقه های امنیتی چطور گذاشتن؟
عدد تن سالی که من از عمر امنیت مطرح کردم امی بود که اینا چگونه تانستن در خاک افغانستان بیاین و اون جایی که مقر یا کنسولگری عدبای اینگی هست اونجا بیاین جا به جا شوان و بلای کنسولگری حمله بکنن. عمر امنیت کماندنی هم میولد که بخ گفت که دستای در داخل افغانستان بخصوص در ولایت بخ در این حمله دخیل هستن و تا حد امکان داره که امکانات نظامی و یا امکانات جنگی هم اینا برشان فراهم ساخته باشد و محل رویداد برشان شناسایی کرده و معلومات دقیق و راهنمایی شده از سوی افرادی است که در داخل مزار شریف هم حتما وجود داره و اینا معلومات را به دست آوردن که این افراد بازترین فرصت یا دستگیر بکنن و یا هم در موردشان تحقیقات خود را تکمیل بسازن.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی مجیب الرحمن حبیب‌زاده بود که از مزار شریف در مورد تفصیلات حمله بر کنسولگری هند در این شهر توضیحات می‌داد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می‌کند؟ ویژه برنامه‌های رادیو آشنا، صدای آمریکا.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را در مورد ناامنی‌های اخیر به خصوص حملات انتحاری در شهر کابل و حمله گروهی بر قنصلگری هند در مزار شریف اختصاص داده‌اند. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در سرمقالهش نوشته است که حملات اخیر در شهر کابل و مزار شریف برای مردم نگرانی های جدی را به میان آورده است. سرمقاله نویس می گوید که مردم از حکومت خواهان جلوگیری همچو حملات بوده و حکومت باید خواستهای آنان را در نظر بگیرد. نویسنده سرمقاله به نقل از کارشناسان گفته است که این حملات در آستانه برگزاری نشست چهارجانبه درباره صلح صورت می گیرد. نویسنده سرمقاله گفته است که به خاطر موفقیت پروسه صلح مهم است که همه گروه‌های مخالف مسلح در گفتگوهای صلح شامل شده و این پروسه همه جانبه به پیش برود. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب جنگ جاری در افغانستان را جنگ نیابتی خوانده است. نویسنده مطلب گفته است که حمله بر قنصلگری هند در مزار شریف و انفجار در نزدیکی مرکز دیپلماتیک پاکستان در شهر جلال آباد نشان دهنده آن است که برخی افراد و حلقات جنگ نیابتی این دو کشور را در افغانستان به پیش می‌برند. در مطلب آمده است که مقامات افغان همواره گفتند که کشورهای متخاصم به خصوص هند و پاکستان نباید جنگ نیابتیشان را در افغانستان ادامه دهند، اما هند نیز تاکید داشته است که در جنگ نیابتی در این کشور دخیل نیست. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته است که حملات تروریستی هرگز نمیتواند که روابط میان کابل و دهلی جدید را تیره بسازد. سرمقاله نویس گفته است که این حملات کار دشمنان افغانستان و هند بوده و تلاش می شود با انجام همچو حملات مناسبات کابل و دهلی جدید وخیم گردد. اما سرمقاله نویس با اشاره به اظهارات اخیر امر سینها سفیر هند در کابل که مدت کارش در این کشور پایان یافته نوشته است که انجام همچو حملات روابط میان افغانستان و هند را نه تنها خراب نساخته بلکه سبب تحکیم آن می گردد. با باور سرمقاله نویس، حکومت افغانستان باید چهره ها و حلقات را که در عقب این حملات دست دارند افشا ساخته و با آنان برخورد جدی نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ولسی جرگه افغانستان از تنش های به میان آمده در شرق میانه ابراز نگرانی کرده و با نشر اعلامیه خواهان حل فوری آن شده است. ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه تنش‌های به وجود آمده در شرق میانه را به ضرر کشورهای منطقه خوانده و گفته است که تروریسم از آن استفاده خواهد کرد. مشکلات میان ایران و عربستان سعودی پس از آن افزایش یافت که ریاض روز شنبه یک روحانی سرشناس شیعه در آن کشور را اعدام کند که این موضوع امیدواری‌ها را در مورد تلاش‌ها برای بحران سوریه هم تیره و تار ساخته است. جزئیات بیشتر موضوع از آرزو غیاثی.
ولسی جرگه افغانستان از کنفرانس کشورهای اسلامی، سازمان ملل متحد، رهبران و پارلمان‌های کشورهای اسلامی می‌خواهد تا برای حل تنش‌های به وجود آمده در شرق میانه تلاش‌های جدی را انجام دهند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه از بروز مشکلات اخیر میان عربستان سعودی و ایران ابراز نگرانی کرد.
بحران خاورمیانه جداً موجب نگرانی است و ایجاب این را می‌کند که ما من حیث کشور اسلامی و پارلمان افغانستان همچنان یک موضوع خود در قبال وضعیت جهان و به خصوص کشورهای اسلامی باید داشته باشیم. این تنش ها و تقابل در سطح کشورهای اسلامی قطعاً به صلاح جهان اسلام نیست.
تا تنش‌های تازه میان ریاض و تهران پس از آن اوج گرفت که عربستان سعودی روز شنبه یک روحانی سرشناس شیعه در آن کشور را اعدام کرد و در عکس العمل با آن برخی از افراد خشمگین سفارت عربستان سعودی در تهران را به آتش کشیدند. نیروهای افراطی سپاه پاسداران ایران گفته که انتقام اعدام این روحانی شیعه را از خاندان سلطنتی عربستان سعودی خواهند گرفت. پس از این حادثه برخی از کشورهای عربی از عملکرد عربستان سعودی پیروی نموده و روابط دیپلماتیکشان را با ایران قطع کردند. برخی از کشورهای جهان به شمول آمریکا و بریتانیا از عربستان سعودی و ایران تقاضا کردند تا از خیشتنداری کار گیرند و نگذارند که این تنش‌ها گسترش یابد. ولی سجرگه افغانستان بروز مشکلات در شرق میانه را نگران کننده می‌خواند و با نشر اعلامیه خواهان حل فوری آن شد. در بخش از این اعلامیه که توسط سالم محمد سلجوقی عضو این جرگه به خوانش گرفته شد آمده است:
ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان با درک عواقب این تنش‌ها و تقابل‌ها نگرانی‌های خود را ابراز نموده و هر گونه تصادم و کشیدگی را به ضرر جهان اسلام و تقویت دهشت افغانی می‌داند و سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ملل متحد، رهبران و پارلمان‌های کشورهای اسلامی می‌خواهد تا تلاش پیگیر و جدی را برای کاهش تنش‌ها انجام داده.
عربستان سعودی و ایران در شرق میانه از جمله کشورهای اند که از گذشته ها روابط خوبی نداشته و همواره یک دیگر را به مداخله در امور داخلی کشورهایشان متهم کرده اند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کسی بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کارهای ابتدایی بزرگترین بند آبگردان کشور که در دشت کیلگه ولایت بغلان موقعیت دارد تکمیل شده است. بند کیلگه با مساحت 80,000 جریب زمین و بلندی 75 متر، افزون بر آبیاری 100,000 جریب زمین، 120 مگاوات برق نیز تولید خواهد کرد. این بند از پلانهای 5 ساله سردار محمد داود خان رئیس جمهور سابق افغانستان است و به گفته مسئولین تخمیناً 1 میلیارد دلار نیاز است تا تکمیل شود. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
انجینیر محمد نعیم نوابی رئیس حوزه دریایی ولایت بغلان میگوید کارهای مقدماتی این بند که از بندهای درجه یکی در قاره آسیا به شمار می رود تکمیل شده و دولت در پی فراهمسازی پول آن هست تا بتواند کار عملی آن را آغاز نماید.
بند ذخیره کیلگه که از جمله بندهای ذخیره درجه یک در افغانستان در سطح کشور است، حتی در سطح آسیا است. تمام مسائل تکنیکی ازی با اجتماعیش این کاملا تفکیک شده، میواره بند کاملا این استراتیک دافی طبقات برمکاری شده، تقریبا در حدود 75 متر ارتفاع خود بند.
آقای نوابی می افزاید این بند افزون بر تولید 120 مگاوات برق و آبیاری منظم 450 هزار جریب زمین بایر می تواند مرغوب ترین تفریگاه برای افغانستان و کشورهای منطقه نیز باشد.
برازی 1 میلیارد دلار برش فعلا ضرورت است، ولی در مقابل این 1 میلیارد دلار ما می تونیم فضلا در آینده فضلا بعد از 6 سال که تکمیل میشه به هزارها میلیارد دلار دیگر مضبوط مستفید شویم و در پولیش ما 120 مگاوات برق از تولید میکنیم. ضرورت به این است ما از ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان برق وارد کنیم. 120 مگاوات برق یعنی فکر یعنی 5 ولایت کاملا برش کفایت میکنه.
رئیس حوزه دریایی بغلان از جامعه جهانی و حامیان مالی افغانستان خواست تا در این زمینه دولت افغانستان را یاری رسانند. هزینه احتمالی این بند 1 میلیارد دلار تخمین شده و رئیس حوزه دریایی بغلان میگوید امیدواری های زیادی وجود دارد که این پول به زودی در اختیار افغانستان قرار بگیرد. با باور آگاهان امور اقتصادی با تکمیل این بند بغلان در زمینه های مختلف مانند رشد صنعت توریسم یا گردشگری، ماهی پروری و امثال اینها از اهمیت خاصی در سطح کشور برخوردار خواهد شد و مردم ولایت بغلان نیز که مشتاقانه در انتظار ساخت این بند می باشند می گویند
خب اگر این بند تکمیل شود ولایت ما بهشت روی زمین می شود. ولایت ما یکی از نابترین ولایت های افغانستان به حساب می رهنه که در سطح دنیا می تانیم ما رقابت بکنیم و از نگاه از ساحات تفریحی از
به فکر مبنده که لگه که جور شوه فکر کو بغلان امبلا تشبیه به جنت دنیوی بدل میشه، تمام زمینای که بی دنیا بسن و به زمین زراعتی اصلی تبدیل میشه، اینجا یک جای گردشگری و سیاحتی برای دیگه مردم ساخته میشه.
بندکیلگه در نقطه ساخت خواهد شد که در دامنه آن شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان و گذشته از آن صدها هزار جریب زمین های هموار و حاصل ده قرار دارد. زمین هایی که گاهن کم آب می شوند ولی در آبخیزی های موسومی قسمت های زیادی از آن که در کنار دریا قرار دارند تخریب و طعمه دریا می گردند. مسئولین می گویند با تکمیل بند آبگردان کیلگه که مهار کننده آب است، از طغیان آب جلوگیری و آب به گونه منظمی به تمامی زمین های بغلان مرکزی، دهنه غوری، دند غوری، دشت خواجه الوان و دند شهاب الدین که به صدها هزار جریب زمین می رسند جاری می گردد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. زرغونه منگل در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا یک هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان خواهد شد. صدها تن از کارمندان قبلی اداره توزیع تذکره های الکترونیکی امروز در یک گرد همایی اعتراضی خواهان تمدید دوره کاریشان شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات توسط مشران و جرگه استقبال کرد. وزیر خارجه عراق می گوید کشورش برای حل بحران اخیر دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری خواهد کرد. بحران اخیر میان ریاض و تهران بعد از اعدام یک امام شیعه در عربستان آغاز شد. نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا میگویند مناطقی که در عراق و سوریه در دست تندروان داعش بود سال گذشته به حدود 1/3 کاهش یافت. مقامات ازبکستان پلان بس برانگیز تخریب یک منار قدیمی 700 سال کهنه در شهر اندیجان را که قرار بود یک فواره آب جای آن را بگیرد لغو کردند. و عیسویان ارتودکس در روسیه، اوکراین، گرجستان، سربیا و دیگر جاها امروز 6 جنوری از میلاد مسیح تجلیل می کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا همیرا الکوزای مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت آب و برق افغانستان میگوید که پروژه 100 مگاوات انرژی قابل تجدید را در سکتور خصوصی به داوطلبی گذاشته است. امان الله غالب معاون بخش انرژی این وزارت به رادیو آزادی گفت که 30 پروژه کوچک 100 مگاوات انرژی قابل تجدید 20 ولایت را از برق مستفید می‌سازد. در این پروژه 70% سکتور خصوصی و 30% دولت سهم خواهد داشت. آقای غالب افزود که در این پروژه از 4 منابع برق تولید می‌گردد.
از 4 نوع انرژی قابل تجدید است که هم آفتاب است، باد است، آبی است و زباله شهری است. در چهار نوع تکنولوژی هم به ما امتحان خوب می باشد که تجربه خوب هم به همزمان می تانیم که تلف ولایت است در پوشش یک پروژه انشاءالله کامیاب بود و می تانیم که بیره گسترش بده و بزرگتر شد بسته دو میشه ایلان بسپاریم بخیر.
به گفته او در این پروژه دولت در حال سهم گرفته است تا قیمت برق تولید شده به مردم اندک تمام شود. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید که در مقایسه با سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در کشور بهبود به میان آمده است. محمد ابراهیم شمس معاون این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل آوردن سهولت در بخش ویزا و جواز کاری سرمایه گذاران خارجی 15% سرمایه گذاری خارجی در سال 2015 افزایش یافته است. آقای شمس افزود که در جریان سال جاری 330 شرکت خارجی ثبت شده که سال گذشته 127 شرکت بود. مقامات میگویند که همکنون در افغانستان در موارد مختلف مخصوصا در بخش خدمات و معادن زمینی سرمایه گذاری مساعد شده است. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که ایران تعهد کرده است در قسمت حل مشکلات ترانزیتی و ترانسپورتی تجار افغان را کمک کند. خانجان الکوزه معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیئت افغان در جریان سفرش به ایران توافقنامه‌های ترانزیتی، ترانسپورتی و گسترش روابط اقتصادی را با مقامات ایرانی به امضا رسانیده است. آقای الکوزه افزود که اگر مقامات ایران تعهدات خود را عملی کند، مشکلات تجار افغان تا حد برطرف می‌گردد. و این هم قیمت نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 50 پول، 1 یورو 73 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. معمولا زمانی که رئیس جمهور تاجیکستان از عربستان سعودی دیدار میکند چندان به آن توجه نمیشود، اما دیدار اخیر امام علی رحمان از عربستان که در اوایل سال جاری صورت گرفت به یقین که از قبل برنامه ریزی شده بود. چنین به نظر میرسد که امام علی رحمان در یک تلاش جدی میخواهد به سیاست های شرق میانه داخل شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
دیدار اخیر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از تاریخ 2 تا 4 جنوری سال جاری میلادی از عربستان سعودی در شرایط صورت گرفت که هر دو کشور درگیر تنش‌های تازه با ایرانند. اما در گزارش‌هایی که در مورد بخش رسمی مسافرت رئیس جمهور تاجیکستان نشر شده است، در مورد ملاقات رسمی وی با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی، امضای چند توافقنامه دو جانبه و گفتگو در مورد مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته صحبت می‌شود و واژه ایران در این گزارش‌ها وجود ندارد. روابط تاجیکستان با ایران به خاطر آن که تهران به تاجیکستان به مثابه دروازه ورودی سیاست‌های ایران به آسیای میانه می‌نگرد، برای سالیان متمادی خوب بود. اما در اواخر ماه دسامبر سال گذشته میلادی، ایران از محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که فعالیت آن در تاجیکستان ممنوع است دعوت کرد تا در کنفرانس اتحاد اسلامی در تهران اشتراک کند. محی‌الدین کبیری ماها قبل از آن که حکومت فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را منع کند از این کشور فرار کرده بود. مقامات تاجیکستان رهبران حزب نهضت اسلامی را به تلاش به خاطر سرنگون ساختن حکومت این کشور متهم می کنند. در جریان کنفرانس اتحاد اسلامی در تهران، محی‌الدین کبیری در کنار رئیس شورای اسلامی تاجیکستان نشسته بود که حکومت تاجیکستان از آن حمایت می کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران نیز در حاشیه کنفرانس اتحاد اسلامی با محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ملاقات کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی اعظم تاجیکستان در جریان خطبه نماز جمعه به تاریخ 1 جنوری با ابراز این که ایران به ملت تاجیکستان به احترامی کرده است اظهار داشت. ایران همواره ادعای دوستی با تاجیکستان را می کرد، اما در کنفرانس اتحاد اسلامی ما دیدیم که ایران به طور آشکار به ملت و دولت تاجیکستان به احترامی کرد. تنش‌ها در روابط بین عربستان سعودی و ایران نیز در این اواخر افزایش یافته است و به قطع روابط بین این دو کشور انجامید. تعدادی از کشورهای عرب نیز با پیروی از عربستان روابطشان را با ایران قطع نموده و یا هم معدود ساختند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، برای عربستان سعودی سفر اخیر امام علی رحمان به این کشور یک فرصت خوب برای تعدیل روابط تاجیکستان با ایران بود. برای تاجیکستان سفر امام علی رحمان به عربستان که زیارت حج را نیز با خود داشت یک هشدار به موقع برای تهران بود که تاجیکستان دوستان دیگر هم در جهان اسلام و دنیای عرب دارد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه رهبران زن را میشنوید که خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار مصاحبه ای دارد با زویا زلال، معلم از ولایت جوزجان که در رشته ادبیات تحصیل کرده است. اما قبل از آن که به برنامه رهبران زن بپردازیم، صحبتی داریم از حقوق اساسی و بشری که لیزا حیدری میزبان آن است.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی رادیو آزادی بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق زنان در افغانستان صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما مریم زرمتی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم زرمتی، خوش آمدین به برنامه و در ابتدا می شه بر ما پاسخ بدین که وضعیت حقوقی زنان در افغانستان در حال حاضر در کدام سطح قرار دارد؟
تشکر از سوال شما. قسمی که برای هم ما شما معلوم است، در اکثر جوامع انسانی زن به حیث موجود دوم تلقی می شود و اکثرا فشارهای روحی و روانی و خانوادگی از لحاظ اجتماعی، از لحاظ خانوادگی برای خانم ها تحمیل می شود. وضعیت عمومی خانم ها اگر به صورت عموم در نظر گرفته شود، نسبت به سالیان متمادی که در افغانستان خانم ها زندگی کردن و جز قشر اجتماع بودن، تغییرات کلی در زندگی خانم ها آمده، ولی به صورت عموم تغییرات بسیار بطی است و در عین زمان مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان صدرای زندگی انسان ها در جامعه است. به این خاطر خانم ها هم از این مشکلات مبرا نیستن و از این مسائل و مشکلات رنج میبرن. وضعیت فعلی زنا نظر به جامعه انسانی اگر انسان مقایسه کنه قناعت پذیر نیست. من تا خوشبختانه میتونیم که بگویم امیدوار کننده است، یعنی میتونن زنا تغییرات را در زندگی خود احساس کنن و تغییرات را بیارن، ولی از لحاظ عرفی بعض مشکلات موجود است، چون عرف یکی از مسائل است که هم نقاط مثبت و هم نقاط منفی خود داره و بسیار زیاد در زندگی انسان ها و بخصوص در زندگی خانم ها تاثیرات خود میگذاره و به این سبب اکثر خانم ها به خاطر عرفای ناپسند قربانی بعض مسائل و مشکلات خانواده میشه، از او جمله ازدواج های اجباری، عدم دسترسی به تحصیل، عدم دسترسی به صحت، عدم دسترسی به امکانات مالی و اقتصادی. تمام مشکلات است که خانم ها در یک جامعه و مخصوصا در جامعه افغانستان با او روبرو هستند.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما وضعیت حقوقی زنان در افغانستان است و مریم زرمتی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. حال از خانم زرمتی میپرسیم که دست آورد های زنان در چند سال گذشته در افغانستان چگونه بوده؟
قسمی که میبینیم، چون زنها در افغانستان یک قشر محکوم بودن، تغییرات مثبت در زندگیشان احساس نمیشد، ولی با آمدن در رژیم جدید و برلاوه سهولت ها و امکاناتی که در عصر حاضر برای زنها در جهان مد نظر است، از این امکانات زنهای افغانستان هم تا یک اندازه فایده برداشتن و از او جمله مثلا داشتن نماینده های زن در پارلمان است، داشتن 4 وزیر در کابینه افغانستان است، داشتن قانون من خشونت علیه زنان در افغانستان است، محاکمه است که به خاطر زنان کار میکنن، سالن والی های مخصوص من خشونت علیه زنان است. این دستاوردهایی است که میتونیم امیدوار باشیم به اینکه در زندگی زنها تغییرات مثبت واقع میشه، چون در گذشته با آن که زن مشکلات فراوان را میدید ولی مرجع مشخص و قانونی نبود که به خاطر مشکلات زنها رسیدگی کنه، و در زمان زنها با استعدادهایی که داشتن اونا نمیتونستن استعدادهای خود تبارز بدن و اکثرا محکوم و محیط خانه بودن و عرف بر این بود که زن همیشه باید در خانه باشه، طفل به دنیا بیاره، از اونا نگهداری کنه و به خانواده خود برسه، یعنی به شکلی که مستخدم در خانه ایفای وظیفه میکرد. مگم خوشبختانه ما شما میبینیم که بر فعلا شرایط کاری بر زنان موجود است، میتونه که اونا استعدادهای کاری خود رشد بدن و در این زمان زمینه های کاری سبب ایجاد سهولت های اقتصادی بر خانم ها شده که میتونه خانم ها از وابستگی اقتصادی که با یک مرد یک خانم داشته باشه به صورت تجریدی آهسته آهسته از این وابستگی خلاصی پیدا کنه و بتانه یک زن روی پاهای خود استاد شود و در این زمان اقتصاد خانواده را تقویه کنه و به خاطر به دست آوردن منافع مالی و منافع مادی و معنوی در جامعه سهم فعال خود ایفا کنه.
تشکر خانم زرمتی. چه اقدامات باید برای بهبود وضعیت حقوقی زنان در افغانستان صورت بگیرد؟
قسم که ما شما میفهمیم باز هم در افغانستان چند خانمه که مطرح است یا چند خانمه که در رأس است نمیتونه نمایندگی از تمام اقشار جامعه و تمام خانم های افغانستان کنه. در افغانستان خانم های هم وجود دارن که هنوز اونا حتی یک تابلت را ندیدن که از تابلت به خاطر درد و تسکین به بدن خود استفاده کنن. در افغانستان خانم های وجود دارن که هنوز اونا از شرایط بهتر زندگی که در یک جامعه به خاطر انسان ها وجود داره از اونا مستفید نشدن. بنابراین به خاطر از اینکه زن ها بتانن تغییرات مثبت در زندگیشون وارد شوه، اول باید حمایت کنن همدیگه خود، دوم زمینه تحصیل بر خانم ها مساعد شوه، زمینه کار مساعد شوه. حکومت سه حمایت و تقویت مادی و معنوی خانم ها باید گام های قابل دید را برداره و از لحاظ حقوقی خانم ها به خاطر از اینکه تغییرات در زندگیشان بیه، مراجع عدلی و قضایی باید در قضایای خانم ها اولویت ها را مد نظر بگیرن. مشکلات را که خانم ها با او روبرو هستن، این مشکلات باید تا حدود سرزی فکر کنن که باید خانم ها حمایت شوند و در این زمان از مشکلات که دارن به مشکلات از اونا رسیدگی شوه. در این زمان زمینه تحصیلات، زمینه صحت، زمینه کار، زمینه اشتغال، زمینه ای که بتانن خانم ها به حقوق حقی خود دسترسی داشته باشن از طرف حکومت مساعد شوه و زن ها هم دیگه سه باید تپ و تلاش خود داشته باشن، کوشش کنن از امکانات موجوده که است از اینا به وجه احسن و خوب استفاده کنن تا در زندگی بعدیشون تغییرات خوبی را مشاهده کنن. تغییرات کلی نمیشه که ما منتظر ازی باشیم که تغییر در یک روز، در یک سال و یا هم در دو سال به وجود بیاره. تغییرات اجتماعی تغییرات بتی است که به شکل بتی در یک جامعه واقع میشه و اگر یک مقایسه کلی جامعه افغانستان با 30 سال یا 40 سال قبل کنیم و یا هم با 20 سال قبل کنیم، میبینیم که تغییرات از لحاظ فرهنگی، از لحاظ عرفی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ تعلیمی تغییرات بسیار خوب وارد شده، ولی شرطش این است که خانم ها بتانن از این تغییرات و از این امکانات با وجه احسن به نفع خود استفاده کنن.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم زرمتی و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که تا اخیر برنامه را شنیدین. موضوع مورد بحث این برنامه ما وضعیت حقوقی زنان در افغانستان بود که در مورد با مریم زرمتی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث ما بر شما مؤثر و مفید واقع شده باشد، تا برنامه بعد که من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن. خواستیم در نخست با اسم شما مسئولیت شما شنایی پیدا بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، زویا زلال هستم. ما در یکی از مکاتب لیسه های ولایت جوزجان ایفای وظیفه میکنم به اسم معلم و خودم از رشته ادبیات ازبکی انگلیسی از پانتون جوزجان فارغ شدیم و درجه لسانس. فعلا در اوقاتی که ما فارغ از مکتب میباشیم و فعالیت های سیاسی خود در حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان ایفای وظیفه میکنم. ما در جریان کارهای خود البته برای خانما خدمات فرهنگی اجتماعی و حتی در عرصه های سیاسی نیز ما خدمات اجرا میکنیم. در اینجا ما از فعالیت های خود برای خانما زمینه آموزش مساعد میکنیم در بخش در رشته و همچنان اگر شما بیاد داشته باشین ما وقتی که امی مسئولیت امنیتی برای نیروهای بومی کشور واگذار شد ما اولین خانمایی بودیم، خانمای ولایت جوزجان که من خودم در پیش روی از اینو قرار داشتم و خانما لباسای نظامی پوشته سلاح ها را به دوش خود گرفتن و گفتن که ما پلوی برادرای خود استاد میشیم و بر از اونا یک روحیه دادن، بر سربازا انگیزه داد تا ای که ما زن و مرد به خاطر دفاع از وطن خود آماده هستیم.
کورس رانندگی که در شهر شبرغان تازه ایجاد شده، این چگونه یک کورس رانندگی برای خانم هاست؟ شما از کجا آغاز کردین این کار؟
خب البته نظر به نیاز و ضرورتی که ما احساس کردیم، در قدم اول خودم منحس یک خانم وقتی که دیدم ضرورت است که یک خانم باید مثل مردان رانندگی را یاد داشته باشد، چون جهان ما پیشرفت کرده در این وقت تمام مردم با وسایل سر و کار دارن. حتی بعضی وقتا شده که در خانه خود ما مرد خانه نبوده، وسایل در خانه بوده، مریض دفتن پیدا شده، ما نتونستیم او را تا شفاخانه انتقال بدهیم، با مشکل روبرو شدیم. اینمی انگیزه باعث شد که ما چنین یک زمینه را بر از اینا مساعد کنیم تا تمام خانمایی که هم علاقمند بودن هم ضرورت داشتن نیازمند بودن به این کار بر از اینا زمینه سازی کردیم. کورس رانندگی را فعلا به تعداد 64 تن از خانما و دختر خانما زمینه آموزش شده اینجا برشان فراهم ساختیم. اونا آموزش رانندگی را البته به قسم عملی و نظری میبینن، درسای نظریشان فعلا به پایان رسیده و درسای عملی جریان داره، اونا در ساحه تمرین میکنن و استادایی که بر از اونا موظف شده البته با همکاری مقام ولایت و مدیریت ترافیک قماندانی امنیه ولایت جوزجان بر ما همکاری کردن، استاد روان کردن تا خوبتر خانما فن رانندگی را بیاموزن. البته
ببخشید رایگان است؟
بله بله، کورس رایگان است. البته خانمایی که دیجا اشتراک کردن تمامشان خانمای اهل خبره هستن، مدیره ها هستن، دکتر صاحب هستن، انجینیر ها هستن که همگیشان بسیار خوشم هستن به خاطر از اینکه ایتو یک زمینه برشان مساعد شد که اینا آموزش ببینن و اینمی آموزش باعث میشه که اینا عملا در جاده ها از امو وسایلی که در دسترسشان هست استفاده کنن و به مشکلات خود رسیدگی کنن.
بر یک خانم چقدر دشوار است که رانندگی کنه به نظرتان؟
من فکر نمی کنم که بر خانم کدام مشکل باشه. نظر به مردا که مثلا خانم نتونه رانندگی کنه تو یک مشکل ما احساس نمی کنیم. خانم ها هم امو استعداد را دارن که مردا داره و مثلا یک مثال ساده بگویم، اگه یک خانم وظیفه داره ضرور است که توسط یک واسطه نقلیه از یک جای به یک جای دیگه بره. اگه به خاطر از یک دریور هم استخدام کنه، ببینین دو نفر به خاطر یک وظیفه سرگردان میشه. چی خوب است که خود خانم امو مشکل خود حل کنه و امو رانندگی را یاد داشته باشه، خودش به محل وظیفه توسط واسطه‌ای که در دسترس است بره. و مشکل جدی ما نداریم که خانم ها نتونه رانندگی کنه.
عکس العمل مردان در جامعه با شما چگونه است با زنانی که رانندگی میکنن؟
تا فعلا ما را از ارگانهای دولتی از تمام مؤسسات تشویق کردن به خاطر از ایجاد از این کورس ما. البته جامعه ما جامعه سنتی است، بعض وقتا با بعض چالش های خورد روبرو خود شدیم، اما امیدوار هستم که رفته رفته این فرهنگ نهادی نشوه و مردم همگی بپذیرن و همگی بسیار تشویق کنن امی پروسه را که خانمایشان، همشیره هایشان، دخترایشان مشکل خود خودش به تنهایی بتونه حل کنه.
در کوچه و بازار شما با مشکلاتی هم روبرو شدین چطور؟ مردا سنتان خندیده باشه.
دی گپا در جامعه ما قسم که پیشترم گفتم جامعه ما جامعه سنتی است، روبرو میشیم، اما ما به حیث زنای مبارز باید مبارزه کنیم با این فرهنگای ناپسند، با این تاریکی ها مبارزه کنیم تا پیروز شویم، تا بتانیم که فرهنگ تمدن متمدن را جاگزین از این تاریکی ها بسازیم.
چقدر مهم است زنان هم مثل مردان راحت بتانند رانندگی بکنند؟
بسیار مهم است. در جامعه باید همگی از این تاریک اندیشی دور شوند و بر خواهرای خود این زمینه را مساعد بسازند که بتانه اونا هم مثل مردان راحت در جاده ها رانندگی کنه. بعض وقتا در بعض خصوصا ما در شبکه های اجتماعی که همی خبر ایجاد کورس رانندگی نشر شده بود، بعضا اکثرا تشویق کرده بودن خانم ها را، گفتن یک اقدام نیک است، اما بعضا نظریات مثبت نداشتن. وقتی که اینا نظر مثبت ندارن، یعنی ما بر از اینا میخوایم این سوال مطرح بسازم که رانندگی کردن چی عیب داره، آیا کدام مشکل داره؟ وقتی که یک خانم پیاده در روی جاده راه میره، مردم میتونه سر تا پای از اون تماشا کنه. وقتی که داخل موتر رانندگی میکنه میره، حداقل در داخل یک صدر میباشه، در داخل یک موتر به حساب دامن میباشه، هیچ مشکل ما بر از اونا ایجاد نمیکنیم. و بر هموطنانم بگویم که از این پروسه که ما فعلا بر خانم ها همین برنامه را برگزار کرده میمایت کنند و بر ما، بر خواهرای خود، بر دخترای خود مشکل خلق نکنند، بگذارن تا اینا هم مثل جوامع متمدن اسلامی ترقی کنند و پیشرفت کنند.
دختر خانم ها چقدر علاقه به رانندگی دارند؟
ما قسمی که پیشترم گفتم به تعداد 64 تن از خانم ها فعلا دمیج آموزش میبینند و تعدادی که بر ما مراجعه کرده بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه ما یک صنف آموزشی داشتیم و همون موتری که به خاطر تمرین ما داشتیم اونقدر زیاد نبود که ما تعداد بیشتر جذب کنیم. و فعلا بر ما چند درخواست موصلت ورزیده که اونا میخواین تا همین برنامه بار دیگر تکراراً ایجاد شوه بر از اینا که تا بتانن اونا هم همین آموزش فرا بگیرن. و نظر به این ما گفتم میتونم که اکثر خانم ها علاقمند است که باید رانندگی را یاد داشته باشن.
این ابتکار ابتکار خودتان است گفتین، چقدر راضی هستین از این کارتان؟
بله، این ابتکار ابتکار خودم است. البته ما تا فعلا بسیار راضی هستم به خاطر از اینکه ما بسیار تشویق شدیم و تا جایی که فعلا ما درسای عملی را تمرین میکنیم هیچ تو مشکل جدی نداریم. بسیار خوش هستم، بسیار خوب برنامه ما پیش میره.
پیام شما به دیگر دختر خانم ها چی است؟ در اخیر اگر کدام پیامی اگر دهی ما داشته باشه.
پیام ما برای خواهرای عزیزم، برای تمام دختر خانم ها و خانمایی است که ما منحیث یک زن مسلمان در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، هر عملی که مطابق به شریعت بر ما اجازه داده میشه ما گره در گره عرف ناپسند و همی عنعنات ناپسند نباشیم، مبارزه کنیم با تاریکی ها تا بتانیم یک جامعه متمدن اسلامی داشته باشیم.
Yeah.